خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمد علی جمالزاده. بخش سوم، تعقل. میماند طریقه چهارم، یعنی تعقل. تعقل یعنی از روی فکر و اندیشه کار کردن. در مذهب ما آمده است که عقل را خدایی است و راهی است که به بهشت راهنمایی می کند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. و حکیم بزرگ ما فردوسی طوسی هم شاهنامه جاودان خود را با ستایش خرد آغاز نموده و فرموده است: خرد برتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. در مثنوی هم می‌خوانیم که حضرت رسول به حضرت امیر فرموده است: تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نیچو ایشان بر کمال و بر خیش. و کلام بلند: هر که را عقل دادی چه ندادی، و عقل که نبود جان در عذاب است، ورد زبان کوچک و بزرگ ما ایرانیان است. بسیاری از هموطنان ما سعادتمندی و رستگاری را مشروط به بخت و اقبال و فرع آن می دانند و اعتقادی به عمل و کوشش ندارند، ولی کمتر کسی در دنیا هست که به شخص ندیده باشد و به تجربه برایش به اثبات نرسیده باشد، که چه بسا مادامی که عقل در میان نباشد بخت بی ثمر می ماند. خرد به ما می گوید که شنوایی حقیقت و قدرت شنیدن حقیقت و راستی و پذیرفتن آن هم مانند راست گفتن و صادق بودن و طرفداری از حقیقت و راستی از وظایف مقدس انسانی است، و کسی که جرأت و قدرت شنفتن حرف راست و پذیرفتن حق و حق گویی و راستی را ولو از جانب بیگانه و دشمن هم باشد نداشته باشد، آدم کاملی نخواهد بود و شایسته چنین نامی نیست، بلکه آدمی است مریض و علیل و ناقص که مانند آدمهای کور و کر و شل و چلاق فاقد یکی از اعضای فعال وجدانی است و مانند اشخاص افلیج در حقیقت ناقص و عاجزی بیش نیست و محتاج طبیب و معالجه و پرستار و دوا و درمان است، و اگر نخواهد زیر بار برود همان مستحق است که بیمار و ناقص و عاجز باقی بماند الی یوم القیامه. خرد به ما میگوید کسی که گوش شنوا و ذهن منصف برای شنیدن مرض و معایب خود را نداشته باشد هرگز به درجه کمال نخواهد رسید، و آنچنان است که از خوشامدگویی و تملق و دروغ لذت میبرد و حقا که مستحق است که کودک و خام و نادان، یعنی بدبخت و سیه روزگار و بیچاره، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. عقل به ما میگوید که ما ایرانیان باید در راه اصلاح و تذهیب خود و فرزندان خود به مقامی برسیم که برای آدم حقیقتگو ولو آن حقیقت مبنی بر مذمت ما و حاکی از معایب و زشتی‌های اخلاقی ما باشد احترام قائل بشویم و گفته را در نظر بگیریم نه گوینده را، و اگر دشمن ما هم حرف درست و صحیحی درباره ما زد، با ترازوی تعقل و انصاف آن حرف را بسنجیم و چون صحت آن بر ما معلوم و مبرهن گردید آن حرف را بپذیریم و در صدد اصلاح خود براییم و با دل و جان این کلام بلند و ارجمند را تصدیق نماییم که آینه گر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست. واضح است که هیچ کس در دنیا مگر افراد استثنایی از اخیار و ابرار خوش ندارد که معایبش را بشمارند، و اتفاقا کسانی از بیگانگان که ما ایرانیان را از نزدیک شناخته و بهتر به احوال ما وقوف و آگاهی دارند و نکته سنج و اهل نظرند، یکی از خصوصیات اخلاقی بارز و برجسته ما را همان خودپسندی و خودستایی دانستند و ما را مردمی از خود راضی تشخیص دادند که نمی‌خواهیم زیر بار این معنی برویم که معایبی هم داریم، و اگر کسی ولو از روی خیرخواهی محض هم باشد، از معایب و نقایص ما سخنی بر زبان جاری سازد، او را بد و بدخواه خود دانسته به دیده دشمنی به او می نگریم. و شاید به همین سبب بوده است که بزرگان و شعرای نامدار ما آن همه در نکوهش این خصلت نکوهیده سخنان بلند گفتند. از این نوع، دوست آن به که جمله عیب تو را همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. یا به نزد من آن کس نکوخواه توست که گوید فلان خار در راه توست. نیک خواهان دهند پند و ولیک، نیک بختان شوند پند پذیر. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. آینه کو عیب رو دارد نهان، از برای خاطر هر قلتبان آینه نبود. منافق باشد او، این چنین آینه را هرگز مجو. مالش سیغل نشد آینه را نقص جمال، پشت پا هر کس خورد در کار خود بینا شود. هر کو دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خیش. زان حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. تو ز تلخی چون که دل پرخون شوی، پس ز تلخی ها همه بیرون شوی. در خاطر دارم که در کتاب‌های فیلسوف معروف آلمانی نیچه کلامی قریب بدین مضمون خوانده‌ام: بزرگترین دوست تو دشمن توست. و در تفسیر این گفتار شگفت‌آمیز دیدم نوشتند که دوست حقیقی ما کسی است که معایب ما را به ما بگوید و ما را از کارهای بد و زشت باز دارد و در حقیقت خاطرمان را بیازارد و ما را از کارهایی که دلپسند ماست مانع گردد. و مثلا اگر ما معتاد به تریاک هستیم، ما را از تریاک محروم بدارد. و چنان که ما معتاد به دروغگویی و تملق هستیم، ما را بدین کار سرزنش نماید. و خلاصه این که گرچه دوست ماست، خیرخواه ما باشد و با ما معاملی دشمن بنماید. بسیاری از نویسندگان بزرگ نسبت به هموطنان خود به همین طرز رفتار کردند و گاهی به زبان طعن و طنز و زمانی با لحنی شوخی‌آمیز، ولی چه بسا با بیاناتی که شدت و حتی خشم باطنی را می‌رساند، از معایب و نقایص آنها سخن راندند. از جمله نابغه ادبی و نمایش نام‌نویس بسیار بزرگ فرانسوی مولیر که آثار گرانبهایش سر تا سر در حقیقت آینه عیب نمای هموطنانش است. در مقدمه یکی از نمایش‌های خود دبستان زنان چنین نوشته است: تمام این پرده‌های اخلاقی لغو و مسخره آمیزی را که در صحنه تئاتر نشان می‌دهند، کلیه هموطنان من باید بدون دغدغه خاطر و آزار ضمیر تماشا کنند و بدانند که این پرده‌ها و توصیف‌ها حکم آینه عمومی را دارد که هیچ کس نباید از مشاهده قیافه خود در آن برنجد و ناراحت گردد. و چنان که کسی پیدا شود که از این پرده ها و گفتارها ناراضی باشد و در صدد گرفتن ایراد براید، این خود علامت بارزی خواهد بود بر عیب و نقص او ولا غیر. کتاب راه آبنامه با این جمله از قلم نویسنده بزرگ روسیه نیکولا گوگول آغاز گردیده که در مقدمه کتاب مشهور خود ارواح مردگان آورده است و در مورد ما ایرانیان نیز صادق است: این کتاب را بدان نظر نوشتم که معایب و نواقص ملت روس را نشان بدهم، نه صفات حمیده و خصایل پسندیده او را. چون اگر کسی بخواهد تنها به نشان دادن چند نمونه از صفات بارزه و فضایل و ملکات اخلاقی روسا در کتاب اکتفا نماید، تنها نتیجه کارش این خواهد شد که اسباب تزیید خودپسندی و خودستایی و نخوت و کبر آن ملت را بی جهت فراهم سازد و بس. توضیح در زیر نویس در باره کلمه نقائص و نواقص. میگویند چون جمع نقص در عربی نقائص است نه نواقص، لذا فارسی زبانان نباید کلمه نواقص را استعمال کنند و البته استعمال کلمه صحیح بر کلمه ناصحیح ترجیح دارد. ولی کلمه نواقص به قدری در میان ما شیوع یافته که شاید بتوان استعمال آن را جایز شمرد. در ترجمه تفسیر طبری هم کلماتی از قبیل بلگ به جای برگ و مزق به جای مغز و در جای دیگر کلمه گجر به جای گرز و بفر به جای برف دیده شده است که شاید اصل این کلمات بدین صورت بوده است و یا لهجه محلی از این قرار بوده است، ولی چون به مرور ایام برگ و مغز و گرز و برف شایع و رایج گردیده است، دیگر گمان نمی رود که بتوان ایراد بر استعمال آنها وارد ساخت و نباید تعصب به خرج داد. دنبالی مد خرد به ما می گوید که اگر ما تغییر رویه و اخلاق ندهیم و حاضر نشویم که وضع و احوال خودمان را با نظر انصاف و واقع بینی بسنجیم و در صدد اصلاح خود برنیاییم، ممکن است کم کم در میان مردم روزگار و ملت‌های دنیای امروز و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع و محافل بزرگ و کوچک و همچنین در بازار معاملات و داد و ستد جهانی و در جریانات همگانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بدنام شویم و خدای نخواسته احیانا کار به رسوایی بکشد و رفته رفته دیگر ما را در میدان فعالیت‌های دنیا حریف جدی و مطمئن نشناسند و با ما رفتاری نمایند که با تاجر ورشکسته و بی‌اعتبار و بدقول و قرار می‌نمایند و به تدریج معاملات تجاری و روابط مالی و داد و ستدهای خصوصی و عمومی و رسمی و غیر رسمی خود را با ما محدود سازند و به اسم اینکه در معاملات مرد امانت و درستی و تدین نیستیم، با اکراه با ما معامله نمایند و حتی خواهی نخواهی مناسبات و روابط خود را با ما در تحت نظارت و مراقبت مخصوص قرار بدهند و حتی ممکن است چنان سلب اعتماد و اطمینانشان از ما بشود که در مواقع سختی و شدت و بدبختی و مثلا در موقع سیل و زمین لرزه و قحطی و شیوع امراض وبایی ساری و واگیردار از بیم حیف و میل و اختلاس و بریز و بپاش و بردار و ورمال، دیگر به این آسانی ها به ما کمک نرسانند و یا لااقل کمک و اعانه را به شرایط مخصوص که برای ما مایه آبرومندی نباشد مشروط سازند و اصولاً در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت های مالی بیش از پیش خودداری روا دارند و خلاصه اینکه با نهایت متانت و نزاکت که نام دیگرش سیاست است، دور ما را در باطن خط بکشند و خدای نکرده آن وقت است که دیگر در محاکم و مراجع و محاضر بین المللی حرف ها و ادعاهای ما کم وزن و کم مقدار خواهد گردید و با ما رفتار طفل صیغه‌ای خواهند کرد و سرانجام به ما تنها به دیده گاو شیرده نگاه خواهند کرد و اگر روزی دیگر شیری در پستان و پوستی بر گوشت و استخوان ما نمانده باشد و کفگیر استفاده به ته دیگ خورده باشد، ما را بالمره به خدا و سرنوشت خودمان سپرده فاتحه‌مان را با بی‌اعتنایی تمام خواهند خواند. پس عقل به ما میگوید که ناچار باید در صدد رفع مفاسد خود براییم و خود را اصلاح نماییم. راه این کار چیست؟ باز عقل به ما میگوید که قبل از همه چیز باید تشخیص بدهیم که دارای کدام معایب و نواقص و در واقع امراضی هستیم، یعنی باید به پزشک مراجعه نماییم. پزشک ما همین خودمانی ها و بیگانگانی هستند که به احوال ما آشنا بوده اند و در حق ما سخنانی گفته و نوشته و امراض ما را شمرده اند. بلاشک تمام آنچه نوشتند با حقیقت مطابقت ندارد و چه بسا ممکن است به راه غلط رفته قضاوت ناروا نموده باشند، اما در هر صورت اطلاع یافتن به تمام این سخنان و این داوری ها و این عقاید و آراء و این تشخیص ها هم از درست و نادرست برای مقصودی که در نظر است لازم و واجب و اجتناب ناپذیر است و غرض مجله مسائل ایران هم همانا جمع‌آوری و عرضه داشتن این فتاوی و احکام است و این همان کاری است که تا اندازه‌ای در طی این مقاله دور و دراز به عمل آمده است. مولوی بلخی در همین معنی می‌فرماید: گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلی است. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و در آن صد محمل است. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. ابن مقفع عبدالله متوفی در سال 139 هجری قمری در شرح مکارم اخلاق ایرانیان قدیم چنین نوشته است: ایرانیان دختران خود به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی. همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر نان نخوردندی. چون در حق کسی نیکی خواستندی که کرد با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده ای کردندی هرگز از آن برنگشتندی و چون کسی را به عطا و نواخت خود مخصوص گرداندندی هر سال آن وقت بدیشان دادندی به کردار بیش بودندی که به گفتار هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی مگر پس از آنکه خشم ایشان ساکت شده بودی عمعق بخارایی قریب به 900 سال پیش در وصف وطن و مردم وطنش گفته است یکی وادی چون یکی کنج دوزخ در آن گنده مشتی خسیس و محقر گروهی چو یک مشت افریت اوریان به کنجی چو گور یهودان خیبر سلب سایه و سنگ فرش و قزاقم هنر فتنه و فخر شور و شرف شر چون اسناس ناکس چو نخچیر چیره چو یعجوج بی حد چو معجوج بی مر همه غافل از حکم دین و شریعت همه بی خبر از خدا و پیمبر چو دیوان بندی همه پیر و برنا چو قولان دشتی همه ماده و نر به یک پار نان شو کند دیده زن به یک استخوان زن خورد خون شوهر همه دیو چهران و دیوان طبعان همه سگ پرستان و گوساله پرور به هر زیر سنگی گروهی برهنه خزیده به یکدیگر اندر سراسر به یک روز نان جمله درویش لیکن به سنگ و سگ و بوق و بچه توانگر الاخر مربی بزرگ ما شیخ سعدی سخنان بسیار در لزوم و فایده قبول عیب گیری هایی که دیگران از ما می کنند دارد و در اینجا تنها به چند بیت قناعت می رود که بعضی از آن در سرلوحه این گفتار آمده است. نصیحت کسی سود بند آیدش که گفتار سعدی پسند آیدش. ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آن جستو گوید به چشمش نکوست. ستایش سرایان نیار تو اند نکوهش کنان دوست داره تو اند. به نزد من آن کس نکوخواه توست که گوید فلان چاه در راه توست هر آن کس که عیبش نگویند پیش هنر داند از جاهلی عیب خویش مگو شهد شیرین شکر فایق است کسی را که سقمونیا لایق است وبال است دادن به رنجور قند که داروی تلخش بود سودمند چه خوش گفت آن مرد دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش در تغییرات و تحولاتی که مرور ایام در اخلاق اولاد آدم به ظهور میرساند پاسکال حکیم مشهور فرانسوی کلام شگفت انگیزی دارد فرموده است دزدی و زنای با ذوال قربا و قتل فرزند و پدر و مادر و اعمال دیگر از همین قبیل روز و روزگاری در نزد پاره ای از مردم و اقوام جزو اعمال نیک و افعال ثواب و پسندیده به شمار می آمده است. نعیم شاعر سدهی اصفهان متوفا در سال 1304 قمری قطعه مفصلی دارد که این دو بیت از آن در اینجا نقل می گردد. هرچند این دارو در حق بسیاری از مردم دنیا صدق می کند و اختصاص به مردم ایران ندارد. خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ، فنونشان همه وهم و شؤونشان همه دون. مقال این حکما چیست؟ جملگی مشکوک. کلام این جهلا چیست؟ سر به سر مزنون. در همین اواخر کتابی خطی به دستم افتاد که در حدود 100 سال پیش به رشته تحریر در آمده است و اسم مؤلف و عنوان کتاب درست به دست نیامده و همینقدر معلوم گردید که مؤلف ایرانی و از اهل علم است و خود را سیاح می‌خواند و از ظلم و ستم دستگاه حکومت و ملا نمایان ریاکار می‌نالد وی در حق هموطنان خود سخنان بسیار دارد و از آن جمله این است این منافقی چنان جبلی بعضی از اهالی این مملکت شده است که گویی طبیعت و طینت ایشان را با همین خلقت سرشتند و حسودی و انودی و مزوری و هیزی نیز چهار عنصر ارکان اربعه این خصلت هستند و به همین علت است که این ملت پیوسته مبتلا به زحمت و ذلت است و دو نفر با هم متفق و موافق نیستند و نمی‌شوند و رسم رأفت و الفت به کلی از میان برداشته شده و بنای اذیت و آزار همدیگر را گذاشتند و در حق هم از ظلم و ستم ذره ای فروگذار نمی کنند. مصطفی فاتح در مقدمه کتاب خود 50 سال نفت ایران در باب مراجعت خود به ایران پس از پایان تحصیل و در صدد پیدا کردن کار و شغل مناسب چنین نوشته است. اما اندیشه دور و دراز من به یک بار دود شد و به هوا رفت، زیرا وزیر مالیه و منشی مخصوص او و رئیس کارگزینی وزارتخانه و همه اشخاص مربوط دانشنامه و پایان نامه و تحصیلات و معلومات من و نیازمندی کشور را به هیچ انگاشته. صاف و پوست کنده گفتند که مقام پیشکاری فارس و اصفهان و یزد برای تو در نظر گرفته شده، ولی هر یک از این پیشکاری ها به ترتیب 20,000 و 10,000 و 5,000 تومان پیشکشی می خواهد. باید این مبلغ را بپردازی و به مقر مأموریت بروی و از آف مضاعف آن را وصول کنی و پیشکش های بیشتری تقدیم داری و پیشکاری های بهتری دریابی تا کم کم به مقام منیع وزارت برسی و اگر استعداد بیشتری به خرج بدهی شاید نخست وزیر هم بشوی. نیازی بده و فیضی ببر و دانشنامه و پایان نامه را در ما ورای مرزهای ایران بگذار و کیسه زر هم راه بیاور. سپس مؤلف معاون اداری مرکزی شرکت نفت ایران انگلیس در تهران می شود و باز در این خصوص چنین می نویسد: من تماس بیشتری با رجال خودمانی پیدا کردم و به تحقیق دانستم که بیشتر طبقه حاکمه ایران از وزیر و وکیل و نامنگار و رجال و سیاستمداران و غیره و غیره هم از قماش وزیر دارایی هستند. میهن و دین و وجدان برای آنها پشیزی ارزش ندارد. معبود و مقصود آنها زر و زور است و هر کس مقاصد پلید آنها را تأمین کند بندوار در خدمتش می‌ایستند و دروغ و تقلب و ریاکاری، آن هم به اسلوب شرقی، سرمایه زندگی و محصول مکتب فاسد این طبقه می باشد. در این مدت کسانی را دیدم که در لباس آزادی خواهی دلالی سیاسی می کردند و اشخاصی را شناختم که حاضر بودند منافع کشور خود را فدای پول نموده از هیچ گونه پستی و فرومایگی روگردان نباشند. ابیات زل استخراج از اشعار شاعر جوان ما ارسلان پوریا و از کتاب او سرود آزادی است که در تهران در سال 1340 شمسی به چاپ رسیده است. چو با هم نشینند بر قصه گویی زبان می گشایند بر خود ستایی، که آن بیگنه را چسان دل دریدم چگونه زدم آتشن در سرایی. هنرشان همون درد مردم فزودن به افزارها بند مفصل گشایی، ندیده است کس خوی مردم از ایشان ندارند در دل مگر زشت رایی. بمیرند اگر این شکنج پرستان سرودی سراییم بر همصدایی، که ننگ است بر دامن نسل انسان وجود چنین مردم ناسزایی. از قطعه بمیرند اگر این شکنجه پرستان. تقی دانش مستشار اعظم متوفا در 1326 شمسی در خصوص بزرگان و اعیان ایرانی گفته است: به وقت کار در وزر و وبالند، به گاه عزل در فکر و خیالند، به نسب اندر پی جر تنعم، به عزل اندر پی رفع تظلم.